کنیم به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیث. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 28.
باز تلفن زنگ زد. تام گوشی را قاب زد. پرونتو؟
آه دیکی. از نفس افتاده بود، مارج بود و از صدایش فهمید که همان پایین است. پریشان با صدای تام گفت: شما؟
تویی تام؟ مارج سلام، کجایی؟ همین پایین. دیکی اونجاست؟ من میتونم بیام بالا؟
تام خنده‌ای کرد و گفت: تا 5 دقیقه دیگه میتونی بیای بالا. آره من هنوز درست لباس نپوشیدم. فکر کرد کارکنان هتل در طبقه همکف همه را میفرستند که از باجه تلفن کنند، نمیتوانستند صدای آنها را بشنوند.
دیکی اونجاست؟ اولا نه، حدود نیم ساعت پیش رفت بیرون، اما برمیگرده، گفت زود برمیگرده. اگه میخوای بری دنبالش میدونم کجاست.
کجا؟
تو کلانتری شماره 83. نه ببخشید 87.
مشکلی براش پیش اومده؟
نه رفته به چند تا سوال جواب بده، قرار بود ساعت 10 اونجا باشه. میخوای نشونشو بدم؟
با خود گفت که ای کاش اصلا از اول صدایش رو مثل تام نکرده بود. میتوانست خیلی راحت تظاهر کند نظافت چی هتل است یا یکی از دوستان دیکی یا هر کسی و به او بگوید که دیکی تا چند ساعت دیگر بر نمیگردد. مارج داشت مینالید:
نه من منتظرش میشم. تام انگار که نشانی را پیدا کرده باشد گفت: اینها شماره 21 ویا پروژیا. بلدی کجاست؟
تام بلد نبود، اما میخواست او را روانه جهت مخالف امریکن اکسپرس کند، چون باید قبل از رفتن نامه هایش را از آنجا میگرفت. مارج گفت: من نمیخوام برم، میام بالا و اگه اشکال نداره پیشت میمونم تا بیاد.
راستش الان مارج خندید، همان خنده خاص خودش که مارج خوب می شناخت. راستش من منتظر یکی هستم که الان از راه میرسه، مصاحبه کاریه، میدونی، باور کنی یا نکنی ریپلی عزیز نازنین داره سعی میکنه به کاری مشغول بشه.
مارج که معلوم بود اصلا علاقه ای ندارد گفت:
اه؟ خب دیکی چطور، برای چی رفته با پلیس حرف بزنه؟ هیچی، فقط برای اینکه اون روز با فردی دومی به خمره زدن. روزنامه رو که خوندی، روزنامه های کلاخ چل کلاخ کردن، فقط به خاطر اینکه احمقا هیچ سرنخی راجبه هیچی به دست نیاوردن.
دیکی چند وقت اینجا زندگی میکنه تام؟
اینجا؟ یه شب من طرف های شمال بودم، وقتی قضیه فردی رو شنیدم اومدم روم دیکی رو ببینم. اگه پلیس نمیگفت هیچ وقت نمیتونستم پیداش کنم. به من میگی؟ من سراسیمه رفتم سراغ پلیس، خیلی نگران بودم تام. اقلا میتونست به این تلفن بزنه، به کافه جورجوی جایی. حالا به هر حال خوشحالم که اومدی مارج. دیکی حتما از دیدنت عرش و سیر میکنه، همش نگران بود که تو راجع به این قضایی که تو روزنامه مینویسن چی فکر میکنی. مارج با ناباوری گفت: راست میگی؟ اما معلوم بود خوشش اومده. چرا نمیری کافه آنجلو منتظرم بشینی؟ همون کافه پایین خیابون جلوی هتل که به پله‌های پیاتزا دی اسپانیا میرسه. ببینم میتونم تا 5 دقیقه دیگه یه جوری جیم بشم بیام با هم دیگه قهوه چیزی بخوریم، ها؟ باشه، اما همینجا تو هتل کافه داره. تام،
من نمیخوام رئیس آینده منو توی کافه ببینه.
خیلی خوب، باشه تام. کافه انجلو؟
آره حتما پیداش میکنی،
تو خیابون روبروی هتله.
خدافظ.
سراسیمه بستن چمدانها را تمام کرد، البته فقط کتهای توی گنجه مانده بود. گوشی تلفن را برداشت و خواست صورت حسابش را آماده کنند و کسی را بفرستند تا چمدانهایش را ببرد. بعد چمدانها را مرتب کنار هم گذاشت تا پسرک آسانسورچی آنها را بردارد و از پله ها پایین برود. میخواست ببیند مارچ هنوز در سرسرا منتظر او نشسته یا احتمالاً پای تلفن است و با کسی صحبت میکند یا نه. تمام فکر کرد احتمالاً وقتی پلیس پیش او بوده مارچ پایین منتظر نبوده است. بین زمانی که مامورها رفتند و مارچ زنگ زد حدود 5 دقیقه فاصله بود. کلاه بر سر گذاشته بود تا مویش که روشن‌تر شده بود معلوم نشود. بارانیش نو بود و حالت خجالتی و کمی وحشت زده تام ریپلی را به خود گرفته بود. مارچ در سرسرا نبود. تام صورت حسابش را پرداخت. دفتردار پیغام دیگری به دستش داد. ون هستن آنجا بوده. با خط خودش پیغام گذاشته بود. 10 دقیقه پیش. نیم ساعت منتظرت شدم. هیچ وقت نمی روی قدم بزنی؟ نگذاشتن بیایم بالا. هتل هسلر، با من تماس بگیر. شاید ون و مارچ هم دیگر رو می شناختن و به هم برخورده بودن و حالا با هم در کافه آنجلو نشسته بودن. تام به دفتردار گفت اگه کسی سراغ منو گرفت لطفاً بگید از شهر خارج شده. بسیار خوب سینیور. تام به طرف تاکسی رفت که منتظرش بود. به راننده گفت لطفاً دم امریکن اکسپرس نگه داریم. راننده از خیابانی که کافه آنجلو در آن بود نرفت. تام نفس راحتی کشید و به خودش تبریک گفت، بیش از همه برای اینکه دیروز آنقدر مضطرب شد که نتوانست دیگر در آپارتمانش تاب بیاورد و در هتل اتاق گرفت. اگر در آپارتمانش مانده بود نمیتوانست مارج را قال بگذارد. نشانی را از روزنامه ها فهمیده بود. اگر همین کلک امروز را سوار میکرد ممکن بود اصرار کند بیاید بالا و در آپارتمان منتظر دیکی بماند. واقعا بخت یارش بود. در امریکن اکسپرس 3 نامه گرفت. یکی از آنها از آقای گرینلیف، دختر ایتالیایی که نامه‌هایش را داد، گفت حالتون چطوره؟ تام فکر کرد او هم روزنامه‌ها را خوانده. در جوابش با لبخند به صورت کنجکاو و ساده دلش نگاه کرد. نامش ماریا بود. خیلی خوبم، ممنون. شما چطورین؟ وقتی برگشت به ذهنش رسید که دیگر نمیتواند از امریکن اکسپرس روم برای مکاتبات تام ریپلی استفاده کند. 2-3 تا از کارمندان آنجا او را به قیافه میشناختند. فعلا که از امریکن اکسپرس ناپل برای مکاتبات تام ریپلی استفاده میکرد، هرچند تا به حال چیزی از آنجا دریافت نکرده بود و ننوشته بود که چیزی را برایش ارسال کنند، چون منتظر چیز مهمی برای تام ریپلی نبود. حتی منتظر حمله دیگری از طرف آقای گرینلیف هم نبود. فکر کرد وقتی کمی آبها از آسیا بیفتد میتواند یک روز وارد امریکن اکسپرس ناپل شود و با گذرنامه تام ریپلی نامه ها را بگیرد. نمیتوانست در نقش تام ریپلی از امریکن اکسپرس استفاده کند، اما باید تام ریپلی گذرنامه او و لباسهایش همیشه برای مواقع اضطراری مثل تلفن امروز صبح مارج همراهش باشد. چیزی نمانده بود. مارج مثل بلا در اتاق بر سرش داشت نازل می شد. تا وقتی بیگناهی دیکی گرینلیف از نظر پلیس به اثبات نرسد، ترک کشور در نقش دیکی مثل خودکشی بود، چون اگر مجبور می شد ناگهان به تام ریپلی تبدیل شود، گذرنامه ریپلی نشان نمی داد که از ایتالیا خارج شده است. اگر می خواست از ایتالیا خارج شود و دیکی گرینلیف را کاملا از چنگ پلیس خارج کند، باید در نقش تام ریپلی این کار را بکند و بعد دوباره در نقش تام ریپلی وارد کشور شود و وقتی تحقیقات پلیس تمام شد دوباره بشود دیکی. این امکانش بود. به نظر ساده و مطمئن می آمد. فقط کافی بود این چند روز آینده را قصر در برود. Thank you. کشتی آهسته و محتاط به بندر پالرمو نزدیک شد. پوزه سفیدش به آرامی از میان پوست‌های پرتقال، پوشال‌ها و تکه‌های صندوق‌های شکسته میوه که روی آب شناور بودند راه می‌گشود. تام هم که به پالرمو نزدیک می‌شد همین احساس را داشت. دو روز را در ناپل گذرانده بود و در روزنامه‌ها هیچ چیز جالب توجهی درباره پرونده مایلز و مطلقاً چیزی درباره قایق سان رمو ندیده بود و پلیس هم تا آنجا که او خبر داشت در صدد تماس با او برنیامده بود. اما فکر کرد شاید زحمت این را که در ناپل به دنبالش بگردند به خودشان ندادند و در پالرمو در هتل انتظارش را می‌کشیدند. به هر حال در اسکله هیچ مأموری انتظارش را نمی‌کشید. تام خوب نگاه کرد. چند روزنامه خرید، بعد تاکسی گرفت و با چمدانهایش به هتل پالما رفت. در سرسرای هتل هم مأموری منتظرش نبود. سرسرای قدیمی و پر زرق و برق بود با ستونهای عظیم مرمری و گلدانهای بزرگ نخل که دور تا دورش چیده بودند. یکی از کارمندان هتل شماره اتاقش را گفت و کلید را به پسرک آسانسورچی داد. تام آنقدر خیالش راحت شد که به قسمت نامه‌ها رفت و با شجاعت پرسید پیغامی برای سینیور ریچارد گرینلیف رسیده است یا نه. کارمند قسمت گفت نه. بعد کم کم آرام شد. معنیش این بود که مارج هم پیغامی برایش نگذاشته است. بیشک مارج پیش پلیس رفته بود تا بفهمد دیکی کجاست. تام در کشتی که بود دچار خیالات وحشتناکی شده بود. مارج که با هواپیما خودش را زودتر از او به پالرمو میرساند در هتل برایش پیغام گذاشته که با کشتی بعدی میرسد. حتی وقتی در ناپل سوار کشتی میشد گشت تا مارج را پیدا کند. حالا دیگر داشت به این فکر میافتاد که شاید مارج بعد از واقعی اخیر قید دیکی را زده باشد. شاید به این فکر افتاده که دیکی دارد از دست او فرار میکند و میخواهد با تام تنها باشد. شاید این را بالاخره توی کله پوکش فرو کرده باشد. آن شب وقتی در وان پر از آب گرم نشسته بود، تام ریپلی باید این نامه را بنویسد. نامه‌ای به همین مضمون که فکرش را کرد. دیگر وقتش بود. مینوشت در تمام این مدت می‌خواست ملاحظه کند. نمی‌خواست در روم پای تلفن صریحاً این را بگوید، اما حالا به هر حال احساس می‌کند او مسئله را درک خواهد کرد. او و دیکی با هم خیلی خوشبختند. همین و همین. تام بی اختیار با خودش خودی خندید. بینیش را گرفت و شلپی زیر آب فرو رفت. و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
در روز آسمانی بعثت حضرت رسلو، پس از قرنها ابرهای سایه گستر رحمت الهی بر کویر اندیشه ها سایه انداخت و باران مهر ورزیدن و مهربانی زیستن باریدن گرفت. بار دیگر باغ رسالت به بار نشست. زیباترین شکوفه هستی شکوفا گردیده و میوه بوستان پیام آوری به بار نشست و آخرین برگزیده رسالت به پیامبری مبعوث شد. روز مبعث، روز سربلندی انسان و روز بلندای بانگ توحید بر همه گیتی مبارک و بر همه شما شنوندگان عزیز که در حال حاضر شنونده برنامه‌های ما هستید از پخش شبکه رادیوی نمایش مبارک و شاد باش. میگم به همه شما دوستان عزیزم با برنامه‌های ما در با در ارتباط هستین، امیدوارم که همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید در این نوبت کاری در سه شنبه دهم اسفند ماه. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت باشید. به ساعت 11:15 میرسیم و میخوایم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم برنامه 1000 نکته باریک ترزمو رو. این برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد به مدت 30 دقیقه. شنونده این برنامه باشید.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد تند نشست، کلاهداری و آیین سروری
داند. هزار نکته باریک،
هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک ترزمو.
به نام آنکه جان را به صفت اندیشیدن زینت بخشید. سلام، من بهناز بستاندوست از حالا به مدت 30 دقیقه در خدمت شما هستم از رادیو نمایش و برنامه نکته باریک ترزمو. این هفته و هفته آینده ما به موضوع تفریح می‌پردازیم و خصوصا امروز که تفریح در محیط کار مد نظر ماست. شاید به نظر شما محیط کار جای تفریح نیست، شاید هم کارتون انقدر جدی نگرفتین که براتون به جای برای وقت گذرونی و سر به سر دیگران گذاشتن تبدیل شده. جواب این سوالا قطعا نزد شما شنونده عزیزیه که الان دارین صدای ما رو میشنوید. به همین خاطر همکاران ما با سامانه پیامکی 30075 در طول هفته و در زمان پخش برنامه منتظر پیامک های شما هستند. همینطور میتونین با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید و اگر صحبت هایی دارین که به نظرتون باید حتما به گوش سردبیر، نویسنده و کارشناسان برنامه برسه، یا اگر دغدغه‌ای دارین که فکر میکنید میتونه در برنامه مطرح بشه، شماره تماسی از خودتون برای ما با پیامک ارسال کنین تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با خود شما صحبت بکنن. گاهی اوقات ما فکر میکنیم بروز یه سری از رفتارها در محیط کار به تلطیف فضا کمک میکنه و محل کار ما رو شبیه تر به محیط خونه و در مجموع قابل تحمل تر میکنه و اون امنیت خاطر رو برامون میاره، غافل از این که این آسایش و آرامشی که ما برای خودمون در نظر گرفتیم به احتمال زیاد اسباب مزاحمت و ناراحتی دیگران رو فراهم میکنه، انقدر که محیط کار برای اونا به دایره عذاب و وحشت تبدیل میشه. این تفریحات اداری به ظاهر دلچسب ممکنه خوردن غذاهایی با بوهای تند و تیز باشه یا حتی پرورش گلهای گوناگون و حساسیت زا و یا تجمع چندین همکار برای گپ و گفت در اتاقی که چندین نفر دیگه هم دارن در اون کار میکنن. آیا تا به حال این تفریحات کوچیک شما در محیط کار باعث سلب آسایش همکارانتون شده؟ سلام آقای دکتر امرایی، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و همکاران عزیزتون، در خدمتم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
سگ به نزد شیر آمد و گفت با من کشتی میگیری؟ شیر سرباز زد. سگ گفت نزد تمام سگان خواهم گفت که شیر از مقابل با من هراس دارد. شیر گفت سرزنش سگان را خوشتر دارم از اینکه شیران مرا شماتت کنند که با سگی کشتی گرفتم.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
من و امین توی فروشگاه کفش ورزشی کار میکنیم. امین عادت کرده دائم موبایل دستش باشه و آنلاین بازی کنه، در حالی که ما باید مرتب کفش رو تمیز و گردگیری کنیم و توی فروشگاه راه بریم. مشتری جنب و جوش ما رو که میبینه میاد خرید کنه، وگرنه ما رو در حالت استراحت ببینن اصلا وارد فروشگاه نمیشن. میگم امین از این سفیده سایز 39 داریم؟ میگه 10 دقیقه دیگه چک میکنم. میگم همین الان مشتری بیاد همین سایز و رنگ رو بخواد چی بگم؟ میگه از این قسمت رو بازی کنم. میگم اقلا صدای اون گوشی رو کم کن، هی در رو در تیر اندازی میکنی. میگه هیجانش به صدا شه دیگه، هم لذت ببر. میگم الان آقای مفیدی از دوربین مغازه رو چک کنه و ببینه دائم سر تو گوشیته اخراجت میکنه ها. میگه بیا جلو من وایسه نفهمه دارم بازی میکنم. میگم من بیکارم، تازه دکارم باید عوض بکنیم، از که مفیدی میاد شر به پا میکنه ها. میگه ولمون کن بابا، روزی 10 ساعت اینجاییم، تفریحمون یه موبایلی که باش بازی میکنیم، این هم میخواد بذاریم تو کشو تا شب؟ ای بابا مگه برده داری میکنه آخه؟ میگم من از تو بیشتر کار میکنم، حقوقم هم مثل توه. میگه خب تو هم بشین بازی کن، چی کارت کنم؟ میگم خب وقتی نهار بازی کن. میگه از کی نهار بخورم؟ میگم تو 2 ساعت نهار میخوری؟ میگه من 5 دقیقه نهار میخورم، 1 ساعت و نیم دراز میکشم هضم بشه، روحیم حساسه، معده‌ام حساسه. میگم پاشو سایز 39 بیار. میگه مشتری شمت بگو عصری میاریم. میگم مفیدی تو دوربین ببینه بیرونت میکنه ها. میگه نه بابا نترس، مثل من کاربلد پیدا نمیکنه. میگم مگه داری فیزیک کوانتوم تدریس میکنی؟ میگه من اطلاعاتم از تو راجع به کفش بهتره. یا خدا نزدیک به تیر بخورم ها. میگم تو روزی 3 ساعت داری بازی میکنی، من دارم جای تو کار میکنم، حقوقشو تو میگیری. میگه نوش جونم. میگم بابا تمومش کن، وگرنه به مفیدی میگم جنسا ناقص شده، عینی خیالت نیستا، آخرشم برمیداره از حقوق جفتمون کم میکنه. میگه من کارمو میکنم، بازیم میکنم، به تو چه؟ میگم درست حرف بزن. میگه ناراحتی؟ بده درستش کنن. میگم چشم، میدم درستش کنن. میگه پس لطفاً تا با بزرگترت نیومدی سکوت کن، بازی جای حساسشه. میگم من الان مودمو خاموش میکنم. میگه قبلش وصیت کن. میگم باشه، ترسیدم. میگه دستت به مودم بخوره یه کاری میکنم فردا آرزود باشه بیای سر کار. میگم ببینیم کی آرزو به دل میمونه. مشتری وارد میشه و جفتمون سلام میکنیم بهش. امین زیر لب میگه خیلی بی‌معرفتی. زیر لب میگم تو هم خیلی بی‌وجدانی. مشتری میپرسه این سفیده سایز 39 داره؟ و این داستان ادامه دارد.
چجوری میشه این کارو توجیه کرد؟ آیا محل کار محل کاره یا محل کار محل تفریحه؟
مسئله بیمی و حراسی اینه که فضای مجازی یا بهتر بگم گوشی موبایل تنها عنصری است که در هر مکان و در هر زمان به خودش اجازه میده ورود کنه در فعالیت شما. یعنی شما الان داری با دوستت صحبت میکنی، یه دفعه یه پیامک برات میاد، گوشیتو میگیری، میگی عذرخواهی میکنم یه لحظه اجازه بده، یعنی وسط گفتگو با دوستت میخوای پیامک ادارتونم جواب بدی، بعد دوباره قطع میکنی، ادامه گفتگوتو داری میدی. بعضی وقتها تو همون گفتگوی دو نفره شما ممکنه 10-12 تا پیامک از جاهای مختلف برای شما بیاد و شما هی گفتگوتو قطع بکنی، هی بخوای به دیگری هم جواب بدی. در حالت عادی اگر موبایل با شما نباشه، شما گفتگو تو ادامه میدی، در واقع یک کار داری انجام میدی. عدم اولویت بندی یا بهتر بگیم عدم برنامه ریزی، اینی که بهره گیری و استفاده از فضای مجازی آیا در هر زمان و در هر مکانی باید در رفتارهای من باشد یا نباشد. من یکی از اساتید خیلی خوبمون که فکر میکنم شما هم با ایشون درس داشتین و میشناسین، جناب دکتر خاکی،
بله،
همیشه موبایلشون سر زمان مشخصی، یا جناب دکتر عطاالله کوپال،
بله،
حتما باهاشون تماس،
بله،
داشتیم،
بله، بله.
همه دانشجویان میدونن که ساعت 8-10 مثلا باید به ایشون زنگ بزنی، اون 2 ساعت میگه خیلی خوب من در خدمت هستم و میتونم تلفن‌های شما رو جواب بدم. خارج از اون قاعده پیام براش میفرستین، ولی تو اون تایمی که تایم رسیدگی به موبایلشه به شما جواب میده. حالا شاید سوال بشه بگیم خیلی خوب ما موبایل گرفتیم که در جریان همه فعالیت هامون باشین، اما موبایل هم گرفتی که همه فعالیت ها رو تو هم مختل بکند. این دوست ما که توی یک فروشگاه داره کار میکنه، موبایل دستشه و مدام زمانیه که باید صرف فعالیت‌ها و کارهایی بکنه که توی محیط کارشه.
بله.
کفش‌ها رو درست بشینن، نمیدونم سایز کفش‌ها رو بهش توجه داشته باشن، مشتری‌هایی که میان بهشون توجه داشتن، به هر حال ایشون فروشنده است. زمانش رو گذاشته و توجیهش هم اینی که ما روزی 8-10 ساعت اینجا هستیم و نمیتونیم که تو فضای مجازی نباشیم. به باور من تایم استفاده از فضای مجازی باعث میشه که این اختلاط و در هم تنیدگی کارهای ما از اون فاصله بگیریم.
بله.
دوباره توصیه بکنم، تأکید بکنم، به این معنی نیست که شما بگین خیلی خب من موبایل رو گرفتم که در جریان فعالیت هم باشم، اما نباید به جایی هم برسی که موبایل مختل کننده بقیه فعالیت های شما باشه.
بله، الان که خب این داشت بازی میکرد.
بله.
یه وقت این که حالا آدم میتونه بذاره اگه منتظر یه خبر مهمی هم هستی، حالا اگه خبری بهت میرسه بتونی
اونو کنترول داشته.
بله، نه این اصلا داشت بازی میکرد دیگه باهاش.
نه.
اگه دقیقا این دوتا جوون رو در نظر بگیریم، کاری به بعضی از شغلا که حساسیت های ویژه دارن و اصلا کار برده گوشی موبایل و اینا هیچ جایی نباید داشته باشه، ولی در مورد اینه که حالا توی کفش فروشی که حالا خیلی اتفاق اورژانسی ممکنه نیفته، اینم با برنامه ریزی میشه انجام داد. نه. الان همکار داریم پرسه فلان کفش کجاست، حداقل اینو بذار کنار، کاراتو انجام بده، همه چیز مرتب باشه، بدونی فلان کفش اینجاست، فلان چیز اینجاست، اینو بعد این کار بکن، بعدن بیا بشین یه روبم بازی کن.
بله، یعنی همون اولویت بندی در فعالیت ها دیگه. شما اینجا به عنوان یک فروشنده هستی، اولویت بله. اول اینی که شما اینجا فروشنده هستی، حتی همکارش بهش میگه شما حقوق نمیگیریم که اینجا بیایم
بله.
تو فضای مجازی باشیم.
بله.
اگه کم بکنه از حقوق هر دوی ما کم
دقیقا.
میکنه.
دقیقاً. حالا میگم یه شغلایی هست که دیگه اصلا شما به تمرکز تمام و کمالت احتیاج داری.
بله.
حتی در همین موردم من مطمئنم، یعنی اگر کسی بگه خب من الان بازی ما میکنم یا گشت و گذارم تو فضای مجازی میکنم، حالا یه مشتری هم بیاد سر اینو خاموش میکنم بهش میپردازم، یه وقتایی یه اتفاقی میفته تو بازی به خصوص که تمرکز میره، یعنی واقعا چند ثانیه یا دقیقه طول میکشه که تو متوجه بشی کجا هستی، از اون فضا بیای بیرون رو بتونی به کارهای روزمره‌ات برسی.
کجا ضربه این فضای مجازی بیشتره؟ برای مشاغل حساس.
همین دیگه. بله.
تصورش رو بکنید. بله. کسی توی طلافروشی کار میکنه، مدام موبایلش هم دستشه، با مشتری هم در حال گفتگو و بدبستان دیگه. یک اشتباه ممکنه ضربه هم مادی و هم موقعیتی و معنوی به ایشون بزنه. یا کسی که در یک محل و موقعیت اداری و سازمانی حساسی حضور داره،
موبایلش مدام دستشه، تو فضای مجازی با موبایلش داره بازی میکنه. یا راننده ها، همه ماها دیدیم خیلی از مواقع راننده ماشینی که اومده شما رو جابجا بکنه، میبینیم موبایلش روشن و اون جلو گذاشته و داره گفتگوش هم انجام میده، داره فیلمش هم